شاهنامه و گرانمایگان سخنور. برنامه از رادیو فرهنگ. داستان مریم بخش نخست. درود دارم دوستان گرامی، مهربانان شنونده رادیو فرهنگ. امروز در پنجمین روز از ماه اسفند در ادامه برنامه گرانمایگان سخنور و شاهنامه به 24مین داستان یا نامه‌ای که برای دوستان فراهم آورده‌ام خواهیم پرداخت. داستان مریم دخت قیصر روم که به پیوند خجسته زناشویی با خسرو پرویز میرسد. بد نیست که یک نگاهی به برنامه‌های گذشته داشته باشیم و بدانیم اون 23 داستان یا 23 نامه‌ای که برشمردیم کدام بوده و چرا نام این برنامه شاهنامه و گرانمایگان سخنور است. فردوسی چشمه خرد و اندیشه بود و همزمان و توامان خرد و دانش را گره در گره زد و در زندگی بشریت جاری و ساری کرد. با ارزشگذاری به داد و دادخواهی، با ارزشگذاری به اینکه حتی حیوانات را هم ما باید پاس بداریم و مورد اذیت و آزار قرار ندهیم. میازار موری که دانه کش است، یا در پادشاهی کیقوباد وقتی که میخواد فرمان دادخواهی بده میگه حتی اگر یک پشه که در آن زمان شاید فکر میکردن که کوچکترین حیوان روی زمین یک پشه، حتی اگر پیل که بزرگترین حیوان روی زمین میدونستن کین آورد با یک پشه، این باعث میشه که رخنه در داد و دادگستری ایجاد بشه. با چنین انسانی تاریخ بشریت تعالی و رشد و شکوفا میشود. با اندیشه های او که با خرد و دانش و میاسای یکسان ز آموختن. لحظه ای آرامش نداشته باش برای اینکه بیشتر بدانی بخوانی. خب بخوانی، بدانی، آموزش داشته باشی، دانش داشته باشی که بتوانی برای بهبود جامعه، رشد و شکوفایی آن تلاش کنید و داد خواه باشید. و همین واژه داد همواره هم تاکید کردم در این برنامه ها که از سه حرف د، ا و د تشکیل شده که میشود داد، همون ترازوی عدالت که الف یا ا در وسط نشسته و دو د در کنارش تو گویی که کفه های ترازوست و برای داد و دادگستری. و در همه جای دنیا هم اکنون در سردر دادگستری هایشان همین داد گذاشته شده، یا اکنون به عنوان یک کسی که چشمهای خود را بسته و میخواهد کفه ترازو مساوی برقرار بشه یا داد و دادگستری باشه. و به همین خاطر این برنامه ها را بدین گونه آغاز کردیم. نامه هایی که برشمردن به ترتیب گرشاسب نامه، سام نامه، رستم نامه، آنگاه به جهانگیر نامه، فرامرز نامه، بانو گشسب نامه، برزو نامه، شهریار نامه، بهمن نامه، کوهزاد نامه اشاره داشتیم. همچنین به داستانهایی چون همای و همایون، داستان کتایون، گردویه نامه، گردآفرید نامه، داستان جریره، داستان فرنگیس، داستان سپینود، داستان روشنک، داستان سیندخت، داستان منیژه، داستان فرانک، هفته های گذشته هم با داستان منیژه همراه بودیم، داستان هایی که از سرزمین های دیگر هم بود. اگه یادون باشه سپینوت دختر شنگول شاه هند بود، فرنگیس و همچنین منیژه دختران افراسیاب بودند. اگه یادون باشه کتایون که نام اصلی او ناهید بود دختر قیصر روم بود. و امروز هم باز به داستان مریم خواهیم پرداخت که دخت قیصر روم بود. برای برنامه امروز یک پیشگفتاری دارم، آشنا بشیم محیط سیاسی اجتماعی اون دوره کدام پادشاه بوده، مریم در چه دوری میزیسته، افراد اصلی شخصیت اصلی داستان رو بر بشمارم و از هفته آینده وارد اصل داستان خواهیم شد که چگونه خسرو پرویز با مریم پیوند میگیره و فرزندی زاده میشه که نام او رو دو گونه میگذارن، قباد که در گوش فرزندی که زایده میشود میگوید قباد، اما نام دیگر او شیروی بوده یا شیرویه هم گفته شده. و سپس داستان شیرویه و شیرین که میگذاریم برای زمانی که به داستان شیرین خواهیم پرداخت که باز هم او همسر خسرو پرویز بوده و عشقی که به خسرو داشته. و سپس پسر مریم یا همون قباد یا شیرویه چگونه عاشق شیرین میشود و از این داستان که بگذاریم که پس از داستان مریم برخواهیم شد. اما برویم به شخصیت‌های اصلی داستان، یک نگاه گذرایی داشته باشیم و از هفته آینده به داستان مریم خواهیم رسید. خسرو پرویز 24مین پادشاه سلسله ساسانیان بود. خسرو پسر هورمزد یا هرمز گفته شده بود که پس از هورمزد به شاهی رسید. هورمزد فرزند انوشیروان بود که پس از انوشیروان به شاهی رسید و به هورمزد چهارم مشهور است. همونطور که در بعض جاها خسرو پرویز به خسرو دوم مشهوره. خود واژه خسرو به معنی این که پادشاهی یا شهریاری است. پرویز اپرویز و یک ا نخستش میاد که در زبان پهلوی ابهرویز بوده. ابهرویز به معنای پیروز و فاتح. پس خسرو پرویز در اصل به معنی پادشاهی بوده که پیروزمند بوده، فاتح بوده. امروز هم نام‌های بسیاری از ایرانیان یا خسرو است یا پرویز که شاید خودشون ندونن که پرویز به معنی پیروز هم میباشد. اپرویز بوده یا اپرویز که خسرو پرویز 24مین پادشاه بود. در شاهنامه اومده این داستان رو ربطش میدیم به داستان گردویه خواهر بهرام چوبینه. اگه یادمون باشه که بهرام چوبینه در جنگایی که با خسرو پرویز داشت، هرچند گردویه به اون پند داد نصیحت داد نشد و سرانجام کشته میشه و گردویه هم دیدیم چه نقشی داشت، سپهسالار بود، فرمانده لشکر بود. از اینها که بیزاریم یه اشاره داشتیم در اون داستان. ادامه را بر این میگذاریم برای هفته آینده. این پیشگفته را فقط کوتاه بگم از زبان شیرین فردوسی و سپس به ادامه برنامه ها. مریم یا مریم دختر قیصر روم بود. یکی دخترش بود مریم به نام، خردمند و با سنگ و با رای و کام. سنگ همین به معنی وقاره، یعنی میگیم که خیلی انسان سنگینی بود، یعنی چقدر با وقار بود، هم خردمند بود. یه نفر گفته بود که به عنوان انتقاد یه کامنت نوشته بود، گفته بود هیچ وقت در فرهنگ ایرانی زن را خردمند نمیدانستن و در جایی نیومده. گفتم خب ببخشید فردوسی آغاز هر داستانی که در مورد هر بانوی نامور شاهنامه داشته که میگه خردمند، پس این سخن شما از کجا آوردی؟ اینم پاسخ کسی است که چنین کامنده خود بیخردانه ای گذاشته بود، چون گفته بود هیچ جا به زنها نمیگفتن خردمند. خب اینم نظر ایشون بود، ولی فردوسی میگه خردمند و با سنگ و با رای و کام بود. پس متوجه شدیم که قیصر روم دختری داشته به نام مریم، دانش‌پژوه بوده، خردمند بوده، با وقار بوده و با رای و یعنی با اندیشه، با رای فرق می‌کنه. رای یعنی اندیشه، رای یعنی همینی که می‌ریم می‌ندازیم تو صندوق می‌گیم رای دادن. رای با اندیشه بوده و کام کامجو بوده. در شاهنامه آمد که خسرو شکست میخوره از بهرام چوبین و به روم میگریزه و از قیصر روم کمک میخواد. یه شهری بوده هنگامی که از ایران به روم میرفته، طبق روایت فردوسی وریق با قین نوشته میشه، وریق، و در اونجا یه نفر راهبی بوده، میگه که از قیصر هم به تو کمک میکنه، هم سلیح و سپاه و اینها میده و هم که دختری داره با تاج و گاه. سپس خسرو نامه‌ای به قیصر مینویسه و از او یاری جست برای اینکه با بهرام چوبین بجنگد. قیصر هم متوجه میشه که این شانس وجود داره که خسرو پرویز بر تخت پادشاه ایران دست خواهد یا در پاسخ به کیخسرو با زبان چرب یا چرب زبانی گفت که او دختر بخردی دارد. باز اینجا تأکید میکنه فردوسی، میگه از زبان قیصر روم که چه پدرانی بودن، نمیگفتن که این تو پستوه، هیچ کس هم روش و مویش را نباید ببینه، میگه نه، یه دختر بخردی دارن که یگانه روزگار است، یعنی از اون بهتر نمیتونی پیدا بکنی و ما هم تلاش داریم که او را بتونیم به آیین خودمان رومیان، چون اون موقع اینها باور مسیحی داشتن، ایرانیان در اون زمان زرتشتی بودن، اما قیصر تاکید میکنه که ما میخوام به رسم و آیین خودمون که همون مسیحیت بوده به کابین خسرو بیاید، یعنی به همسری خسرو، تا مگر از پیوندشان یک قیصر نژادی به بار آید و کین دیرین ایران و روم خاموشی گیرد. اینم نکته است که از طریق همین پیوندهای زناشویی که می شده بیشتر به خاطر صلح و دوستی بوده، جلو جنگ و خونریزی گرفته بشه و کین از بین برده بشه. خسرو از این پاسخی که قیصر میده دلستوار میشه، خودش در همون شهر وریق میمونه و سپاهش میره روم. قیصر هم از یاری دریغ نمی کنه، هرچه تونست از سپاه و دینار و اسب و اینها گزینش کرد و به گستهم سپرد. باز هم اگه یادمون باشه برگردیم به داستان بهرام چوبین و گردوی، اونجا از گستهم نام میبریم که دایی خسرو بوده در اصل و از سپه سالاران روزگار خسرو بوده. مریم را نیز به او سپرد که برود به نزد خسرو، بدادش به خسرو به آیین و دین، همی خواست از کردگار آفرین. و جهیزیه‌ای فراهم آورد برای دخترش که حتی اسبانی که بارکش بودن پای رفتنشان کند شد و از فیلسوفان رومی هم 4 تن را همراه کرد که به طرف خسرو برن، که این 4 فیلسوف خردمند و با دانش و نامدار بودن. هفته آینده ادامه داستان که حالا چگونه این فیلسوفان رومی که 4 تن بودن با مریم به نزد خسرو میرن، بعد به آیین و کیش اون دورانی که قیصر میخواسته که مسیحیت بوده آیین بسته میشه و ادامه داستان که نقش مریم در اون روزگار در سلسله ساسانیان، فرزندی که از این پیوند خسرو و مریم به وجود میاد و ادامه داستان، و سپس یک نتیجه‌گیری خواهیم داشت از نقش مریم در روزگار خود. به مهر و شادی می سپارمتون تا درودی دیگر. بدرود.